بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبایی در کنار همدیگه داشته باشیم. رسیدیم به صفحه 12. چند بیت اول این قسمتی رو که الان میخواییم بخونیم خوندیم، منطقه از همون بیت 245 شروع میکنیم. گوش دار اکنون که عاشق میرسد، بسته عشق او را به حبل من مسد. چون بدید او چهره صدر جهان، گویا پریدش از تن مرغ جان. همچو چوب خشک افتاد آن تنش، سرد شد از فرق جان تا ناخنش. در نسخه قونیه فرق جانه، ولی واقعا فرق جان خیلی تعبیر روشنی به نظر نمیرسه. اگه میگفت از فرق سر تا ناخنش خشک شد، معنی روشنی داشت، یعنی از موی سرش تا ناخن پاش. ولی فرق جان توی متون ادبیات فارسی من چک کردم تقریبا 2 یا 3 بار به کار رفته، یعنی برای جان سر در نظر گرفته شده و فرق جان به کار رفته. اما سرد شدن جان یه مقداری تعبیر عجیب و غریبیه. به هر حال همه نسخه های مثنوی عموما فرق سر، به جز نسخه قونیه که ما هم چون طبق نسخه قونیه کار میکنیم همینو آوردیم، اما فرق سر به نظر میرسه بهتره، مگر اینکه دلیل دیگه ای داشته باشه. هر چه کردند از بخور و از گلاب، نه بجنبید و نه آمد در خطاب. در قدیم وقتی کسی بیهوش میشد از راه‌های مختلفی استفاده میکردند که اونو به هوش بیارن. مثلا کاهگل تر زیر دماغش میگرفتن، یا بخور به او میدادن، یا گلاب بر او میافشاندن. مولانا در داستان اون دباغی که در بازار عطارها بیهوش میشه تقریبا به 6 یا 7 مورد از راه‌هایی که در قدیم برای به هوش آوردن شخص مسروع استفاده می شده اشاره کرده. هر چه کردند از بخور و از گلاب، نه بجنبید و نه آمد در خطاب. تلفظ قدیمی ظاهرا بخور بوده، ولی امروز دیگه مطلقا بخور تلفظ میشه. شاه چون دید آن مزعفر روی او، پس فرود آمد ز مرکب سوی او. تا اینجا ما خوندیم هفته قبلی، دیگه بحث ما از بیت 250 شروع میشه. از این بیت 250 تا بیت 281 به مناسبت این که وکیل صدر جهان بخارا عاشقانه دنبال معشوقش بود و با دیدن معشوق بیهوش شد، مولانا یک بحث عرفانی خیلی مهم رو مطرح میکنه و اونم اینه که انسان دنبال خداست و میخواد به خداوند برسه، اما نمیدونه که حضور خداوند انسان رو نابود خواهد کرد. و با 2 تمثیل خیلی مهم، یعنی تمثیل پشه و باد و تمثیل مرغ خانگی و شتر، این موضوع مهم رو توضیح میده. گفت عاشق دوست میجوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت. به تفت یعنی به سرعت، شتابان. عاشق شتابان به دنبال معشوقه، ولی وقتی که معشوق میاد عاشق میره. عاشق حقی و حق آن است، کوه چون بیاید نبود از تو تای مو. تو عاشق حقی، عاشق خداوندی، و حق همونیه که وقتی که اون میاد یه تای مو، یه تار مو، یه دونه مو از تو باقی نمیمونه، یعنی وقتی اون میاد هیچی از تو باقی نمیمونه. صد چتو فانی است پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. 100 تا مثل تو در برابر نظر خداوند فانی میشه، از بین میره. تو مگر عاشق فنای خودتی که داری به دنبال وصال حق میگردی؟ انسانی که به دنبال خداست مثل سایه ایه که عاشق آفتاب شده. طبیعتا وقتی که آفتاب باشه سایه نابود خواهد شد، همون جایی که آفتاب هست دیگه اونجا سایه وجود نداره. سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. لا گشتن یعنی نفی شدن، نابود شدن، فانی شدن. شتاب یکی از ویژگی سبکی مولاناست. شتاب رو امروز به معنی عجله به کار میبریم، یعنی اسمه، اما مولانا عموماً شتاب رو در مثنوی به معنای قیدی به کار میبره، یعنی شتاب رو به معنی با شتاب به کار میبره، یعنی شتابان به کار میبره. اینجا هم قیده، سایه لا گردد شتاب، یعنی سایه به سرعت لا میشه، نفی میشه، نابود میشه. اصل مطلب همین بود دوستان. حالا برای که اینو توضیح بده مولانا از یک تمثیل عالی استفاده کرده، تمثیل دادخواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام. داستان از این قراره که پشه میاد پیش سلیمان و به سلیمان میگه که من از تو میخوام که حق منو بگیری، یه کسی داره به من ظلم میکنه. سلیمان میپرسه چه کسی به تو ظلم میکنه؟ میگه باد. باد منو اذیت میکنه و من از تو میخوام که بین من و باد قضاوت کنی. و سلیمان میگه که قاضی عادل کسیه که سخنان دو طرف رو بشنوه. من نمیتونم فقط با استناد به سخنان تو در روی باد حکم بدم. پشه میگه باشه، پس به باد بگید بیاد. وقتی که سلیمان باد رو احضار میکنه، همونجوری که باد میاد پشه میره و پشه که داره میره میگه مشکل من همینه که هر جا که باد هست من نمیتونم حضور داشته باشم. و بعد مولانا میگه دقیقاً ما همون پشه‌ای هستیم که دنبال خداوندیم، ولی طوفان حضور خداوند اصلا جایی برای باقی موندن ما باقی نمیگذاره. این تمثیل خیلی تمثیل زیبایی است و در متون مختلف اومده، در روضت العقول به تفصیل این تمثیل مطرح شده. اما به نظر میرسه که عطار، همجوری که استاد فروزانفر و استاد نیکلسون گفتن، این تمثیل رو در اسرارنامه آورده و مولانا هم از اسرارنامه عطار گرفته. من برای که بتونید مقایسه کنید شعر مولانا و عطار رو با هم دیگه، متن سخن عطار رو برای شما آوردم. سخن عطار درباره این موضوعه که ما اگر بمیریم و در قیامت حاضر بشیم، در برابر طوفان قیامت و هیبت روز قیامت هممون مثل اون پشه هستیم و نابود خواهیم شد. سخن عطار عرفانی نیست، تقریبا بیشتر مایه زاهدانه داره. تو میگویی که جز حق می نخواهم، بهشت و حور الحق می نخواهم. تو آبی گنده ای در ژنده ای تنگ، نمی باید بهشتت ای همه ننگ. کسانی هستن که میگن ما از جهنم نمی ترسیم، بهشت هم امید نداریم، فقط دنبال خداییم. بعد عطار میگه که یه شیری اگه جلو شما در بیاد شما بیهوش میشید. چطوری دارید میگید که من از جهنم نمی ترسم؟ ز شیری زهره تو می شود آب، در آن هیبت چگونه آوری تاب. هیبت منظور سختی و دشواری روز قیامت، هیبت خدا نیست. به یک دردی در آید عقل از پای، چگونه ماند آنجا عقل بر جای. حالا از اینجا این تمثیل مطرح میشه. یکی پشه شکایت کرد از باد، به نزدیک سلیمان شد به فریاد. که ناگه باد تندم در زمانی، بیاندازد جهانی تا جهانی. به عطلت باز خر این نیم جان را، وگرنه بر تو بفروشم جهان را. سلیمان پشه را نزدیک بنشاند، پس آنگه باد را نزدیک خود خواند. چو آمد باد از دوری به تعجیل، گریزان شد از او پشه به صد میل. سلیمان گفت نیست از باد بیداد، ولیکن پشه می نتواند استاد. چو بادی می رسد او می گریزد، چگونه پشه با سرسر ستیزد. سرسر یعنی توفان. اگر امروز دادی نیم خورما، برستی همز دوزخ همز گرما. عطار داستان رو کاملا در ارتباط با جهنم و قیامت مطرح میکنه. وگر یک بار آوردی شهادت، حلالت شد بهشت با سعادت. وگر چیزی ورای این دو جویی، شبت خوش باد بیهوده چگویی. این تمثیل رو فخرالدین عراقی، شاعر و عارف بسیار برجسته قرن هفتم، یعنی همون زمان مولانا و سعدی، در کتاب لمعات آورده. لمعات یکی از عاشقانه ترین کتاب های عرفانی در فرهنگ ماست و واقعا کتاب خیلی زیبایی است. این رو من آوردم برای که خیلی قلم عراقی زیباست. اجازه بدید که اینو با همدیگه بخونیم از روی لمعات عراقی. میگه محبوب یا در آینه صورت رخ نماید، یا در آینه معنی، یا ورای صورت و معنی. خیلی نکته مهمی است. خداوند به سه شکل خودشو نشون میده. گاهی اوقات در صورت خودشو به ما نشون میده، گاهی اوقات در معنا خودشو به ما نشون میده، و گاهی اوقات در فراسوی صورت و معنا خودشو به ما نشون میده. اگر جمال را بر نظر محب در کسوت صورت جلوه دهد، محب از شهود لذت تواند یافت و از ملاحظه قوت تواند گرفت. و اگر جلال او از درون پرده معنی تاختن آرد، محب نه لذت شهود یابد و نه ذوق وجود شناسد. چگونه باشد وگر محبوب حجاب صورت و معنی از پیش جمال و جلال برافکند؟ سطوت ذات اینجا با محب همه این گوید. بیت: در شهر بگوی یا تو باشی یا من، کاشفته بود کار ولایت به دو تن. نمیشه در یک ولایت دو تن وجود داشته باشه، یا باید تو باشی یا باید من باشم. رخت بربند که سخن افلاطون حکیم است که در زمان عیسی علیه السلام گفت اذا جاء نهر الله بطل نهر عیسی، اگر رود خدا جاری شود رود عیسی نابود خواهد شد، رود عیسی باطل خواهد شد. حکایت: پشه پیش سلیمان از باد به فریاد آمد، فرمود که خصم خود را حاضر گردان. گفت اگر مرا طاقت مقاومت او بودی خود از او به فریاد نیامدمی. همجور که میبینید این داستان پشه و باد خیلی داستان معروفی است و افراد خیلی زیادی اینو گفتن. حتی در تاریخ طبرستان و رویان، در دیوان خاقانی، در روضت العقول و جای دیگه اومده. من برای که نمونه بهتون بدم از ادبیات فارسی، از قاآنی شاعر برجسته دوره قاجاریه یه تیکه میارم که ببینید قاآنی هم به این تمثیل چجوری اشاره کرده. تیکه‌ای که میخونیم در متن عباس میرزاست: ای شاه شنیدم که یکی پشه لاغر کرد از ستم باد شکایت به سلیمان. جمشید به احضار سبا کرد اشارت، باد آمد و شد پشه به یک بار گریزان. اکنون تو سلیمانی و من پشه فلک باد، بادی که کم از پشه برش پیل گرانجان. چون پشه من افغان کنم از کشمکش چرخ، او باد صفت راندم از درگه سلطان. گر عرض مرام است همین نکته تمام است، شایان نبود طول سخن نزد سخندان. دوستان همونطوری که ببینید این تمثیل پشه و باد خیلی استعداد تفسیرهای مختلف رو داره. در چند کتاب تاریخی من دیدم که از این داستان استفاده سیاسی کردن و تو تحلیل‌های سیاسی ازش بهره گرفتن. به هر حال مولانا کاملا سخنش روشنه در این تمثیل. در این تمثیل اون پشه انسان، یعنی سالکی که به دنبال وصال خداونده، و باد خود خداست و هیبت خداوند که حضور او باعث میشه که انسان در هم کوبیده بشه و چیزی از انسان باقی نمونه. دوستان مطلب خیلی عمیقه، ولی خب چون خیلی به درد زندگی ما نمیخوره مجبوریم به سرعت ازش رد بشیم، ولی میشد خیلی اینو بست و تفصیل داد. مسئله اینجاست که ذهن و ضمیر ما و عقل و شعور ما تاب تحمل حضور خداوند رو نداره. در واقع حضور اون معشوق محتشم یعنی خداوند در ذهن و ضمیر ما باعث میشه که کل وجود ما در هم کوفته بشه و چیزی از این وجود دیگه باقی نمونه. این موضوع رو مولانا با تمثیل پشه و باد میگه. با هم میخونیم: پشه آمد از حدیقه و از گیاه، و سلیمان گشت پشه دادخواه. حدیقه یعنی باغ، گلستان. دادخواه گشتن یعنی دادخواهی کردن، یعنی حق خود را خواستن. کی سلیمان معدلت می گستری بر شیاطین و آدمیزاد و پری. معدلت یعنی عدالت، یعنی داد، عدالت گستردن. امروز هم تو تعبیر داد گستردن و داد گستری میتونیم ببینیمش. سلیمان نه تنها بر انسانها حکومت میکرد، بلکه بر جنها و شیطانها هم حکومت میکرد. این در قرآن اومده، سوره صاد آیات 37 و 38 میتونید مراجعه بفرمایید. داد ده ما را که بس زاری ما، بی نصیب از باغ و گلزاری ما. داد ده ما را از این غم کن جدا، دست گیری دست تو دست خدا. داد ده یعنی عدالت رو اجرا بکن، حق ما رو به ما بده. ای کسی که دست تو دست خداست. این همون مقام قرب نوافله که عارفان خیلی زیاد دربارش صحبت میکنن، که یک انسان میتونه از طریق انجام دادن نوافل به جایی برسه که دست او بشه دست خدا، چشم او بشه چشم خدا و گوش او بشه گوش خدا. به تعبیر دیگه با دست خدا انجام بده، با گوش خدا بشنوه و با چشم خداوند ببینه. متن عربی حدیث که خیلی معروفه و صدها شعر دربارش وجود داره اینه که میگه لا یزال العبد یتقرب الی حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به. ها من میشم دست و چشم و گوش انسان. به این میگن مقام قرب نوافل. و به نظر مولانا انسان میتونه به این مرحله برسه که دیگه حواس او حواس الهی بشن، از شائبه انسانی خالی بشن. پس سلیمان گفت ای انصاف جو، داد و انصاف از که میخواهی بگو. انصاف جو یعنی دادخواه. داد از کی میخوای؟ یعنی چه کسی به تو ظلم کرده؟ حق تو از کی میخوای بگیری؟ کیست آن ظالم که از باد و بروت ظلم کرده است و خراشیده است روت. باد و بروت که بهتر باد بروت بگیم، یعنی باد سبیل، کنایه هست از غرور و گردنکشی و استکبار. از در مصرع اول یعنی به سببه، به خاطره. اون کیه که به خاطر غرور و تکبرش به تو ظلم کرده و روی تو را خراشیده است. روی کسی را خراشیدن یعنی به او آزار رساندن، بر او ظلم کردن. گفت پشه داد من از دست باد، کو دو دست ظلم بر ما برگشاد. داد من از دست باده و این باده که دست ظلم بر من برگشاده. ما ز ظلم او به تنگی اندریم، با لب بسته از او خون میخوریم. با اینکه لبمون بسته شده و حرفی نمیزنیم ولی داریم از او خون میخوریم، یعنی دائما داره ما را اذیت میکنه. به تنگی اندریم، دو تا حرف اضافه برای یک اسمه، یعنی در تنگی هستیم. معمولا با حرف اضافه دوم معنی میکنیم، به تنگی اندر یعنی در تنگی. بانگ زد آن شه که ای باد صبا، پشه افغان کرد از ظلمت بیا. ظلمت به معنی تاریکی نیست، یعنی ظلم تو، ظلم به اضافه ضمیره. پشه از ظلم تو افغان کرده، فریاد زده، ناله کرده، بیا. هین مقابل شو تو و خصم و بگو، پاسخ خصم و بکن دفع عدو. بیا مقابل شو یعنی روبرو شو با خصمت، خصمت یعنی پشه، پاسخ دشمن تو بگو و او رو دفع کن. با چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفتان زمان راه گریز. تیز تیز یعنی به سرعت شتابان. پس سلیمان گفت ای پشه کجا، باش تا بر هر دو رانم من قضا. قضا راندن یعنی داوری کردن و قضاوت کردن. گفت ای شه مرگ من از بود اوست، خود سیاه این روز من از دود اوست. دود یعنی ظلم و ستم، بیدادگری. او چو آمد من کجا یابم قرار، کو برآرد از نهاد من دمار. دمار از نهاد کسی یا روزگار کسی در آوردن، یعنی او رو به خاک سیاه نشوندن، او رو بدبخت کردن. دمار حرف دقیقی نمیتونیم بزنیم، یعنی هنوز به درستی روشن نیست دمار چیه که اینو از نهاد کسی درش میاریم. چون من در این باره هنوز به یقینی نرسیدم از کنارش رد میشم با علامت سوال. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. جویا یعنی طالب، خواهان. همونطور که پشه در مقابل باد هیچ کاری نمیتونه انجام بده و به محض حضور باد پشه ناپدید میشه، کسی هم که خواهان خداست با حضور خداوند نابود خواهد شد. اینی که میگه نابود خواهد شد، دوستان اینو به معنی مرگ در نظر نگیرید. همونجور که میدونید ما یک من واقعی و راستین داریم و چندین هزار من دروغین داریم. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. اون منهای دروغین رو همه رو سر جمع بهشون میگیم نفس. پس ما یک نفس داریم و یک من واقعی داریم. اون بخشی از وجود ما که با حضور خداوند نابود خواهد شد، اون نفس ماست. و اتفاقا این فنای نفس، یعنی این از دست رفتن نفس، به بقای انسان منتهی میشه. از این جهتی که مولانا میگه بقای انسان در فنای اوست. این که میگه بقای انسان در فنای اوست، یعنی او از طریق فنای نفس به جاودانگی حقیقی میرسه. اینو به معنای نابودی حقیقی انسان نباید در نظر گرفت. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک زول آن بقا اندر فناست. وصلت یعنی وصال و یگانگی انسان و خدا. اگرچه وصال حق بقا در بقاست، ولی این بقا از آغاز با فنا همراهه. یعنی ما باید جنبه ظلمانی، جنبه سایعی، جنبه تاریک، جنبه نفسانی وجود خودمون رو در ببازیم، کنار بگذاریم، هواهای نفسانی رو کنار بگذاریم. اون وقت ما با خداوند یک یگانگی پیدا میکنیم. هر کلمه استفاده کنیم میتونه در معرض سوء تفاهم باشه. یگانگی به معنای خاصی. این یگانگی که در واقع بقای همیشگی انسان رو در پی داره، مستلزم فنای نفسه. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. سایه ای که دنبال نور باشه نابود میشه وقتی که نور ظهور کنه. ظهور نور با باعث نابودی سایه میشه. اما سایه وقتی که از بین رفت، سایه هم به نور تبدیل میشه. بنابراین سایه نابود نشده، سایه قسمت تاریکش رو از دست داده. عقل کی ماند چو باشد سردهو، کل شیء هالک الا وجهه. سرده دوستان یعنی ساقی، یعنی سرحلقه میخاران. بعضی از شارحان مثنوی این کلمه رو متوجه نشدن و تفسیرهای عجیب و غریبی گفتن. سردهی از کلمات خیلی پرتکراره توی آثار مولانا، به ویژه در دیوان شمس. سرده یعنی ساقی. وقتی که ساقی خدا باشه دیگه عقل کی بر جا میمونه؟ یعنی اون مستی که خداوند به انسان میده عقل انسان رو به صورت کلی تعطیل میکنه. اصلا دیگه عقل فرصت کرفر، فرصت بقا و فرصت تجزیه و تحلیل پیدا نمیکنه. یک علت مهم این که ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم عشق یعنی چی، اینه که آدم تا وقتی که میتونه درباره عشق حرف بزنه عاشق نیست. وقتی عاشق شد اولین بلایی که سرش میاد اینه که عقلش تعطیل میشه. بنابراین هیچگاه عاشق در زمان تجربه عشق نمیتونه درباره عشق حرف بزنه. اگرم کسانی درباره عشق حرف زدن، مال بعد از عشق بوده، یعنی دیگه وقتی اون آتش سرد شده یا ازش فاصله گرفتن، اون وقت برگشتن تحلیلش کردن. اما زمانی که عشق در وجود انسان حضور پیدا میکنه، البته تحلیل عقلانی از بین خواهد رفت. این عقل کیمانت استفهام انکاریه. دوستان عزیز میدونید سوال کردن هدف اصلیش اینه که ما چیزی رو نمیدونیم و میخوایم با پرسیدن اونو بدونیم. اما ما همیشه فقط به این دلیل سوال نمی کنیم. گاهی اوقات سوال می کنیم، می خوایم انکار کنیم. مثلا میگیم که من این حرفو زدم، یعنی من این حرفو نزدم. گاهی اوقات هم سوال می کنیم برای اعتراف گرفتن. مثلا در قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاسخ نیکی جز نیکی است؟ یعنی اگر ما این سوالو بشنویم هممون میدونیم که پاداش نیکی نیکیه، لازم نیست به این سوال جواب بدیم. جورجانی حدود 20-21 کاربرد برای استفهام برشمرده که به اینا میگن کاربردهای استفهام و خودش یه بحث بسیار مهمی توی زبانشناسیه. شاعران بزرگ مثل حافظ، مثل مولانا و سعدی و امثال اونها معمولا سوال نمی کنن برای اطلاعات گرفتن، سوال می کنن یا برای انکار کردن یا برای اعتراف گرفتن. از این جهت استفهام در متون ادبی غالبا منظور بلاغی داره، یعنی یکی از ابزارهای مهم زیبایی سازی در زبان استفاده از استفهامه. مولانا هم فراوان از این استفاده کرده. عقل کی ماند چو باشد سردهو، یعنی اگر سرده خدا باشد، ساقی خدا باشد، عقل نمیماند. این سوال داره انکار میکنه. هر چیزی جز وجه خداوند نابود میشه. سوره قصص آیه 88. در همون جلسات اولیه این ترم ما درباره این آیه در مثنوی صحبت کردیم، دیگه ازش رد میشیم. حالک آیت پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه است. حالک آمدن یعنی نابود شدن، فانی شدن. پیش وجه خداوند هست و نیست نابود میشه. هست و نیست در اینجا یعنی همه موجودات. در زبان فارسی دو اسم متضاد به هم عطف میشن و هدف از عطف دو اسم ناهمگون به هم دیگه تأکید بر روی یکی از دو اسمه، معمولا تأکید بر اسم مثبت این ترکیب عطفیه. مثلا فرض کنید که میگیم نام و ننگ. ما برای نام و ننگ کار نمی کنیم. نام یعنی نام خوب، ننگ یعنی نام بد. اینجا ننگ فقط اومده که بر روی نام تأکید کنه. وقتی که شما میگید او برای نام و ننگ داره زندگی میکنه، در واقع میخواید بگید او فقط برای شهرت داره کار میکنه، نه اینکه برای ننگ هم داره کار میکنه. مثلا ترکیب سود و زیان که به صورت سوزیان در کتابای قدیمی خیلی به کار رفته از همین مقوله است. مثلا میگید این تاجر دنبال سوزیانه یا دنبال سود و زیانه. اینجا یعنی فقط دنبال سوده، نه دنبال سود و زیان هر دو تاشه. به نظر میرسه ترکیب هست و نیست هم همینطوره، یعنی نیست اومده برای اینکه بر هست تأکید کنه و هست رو در واقع قوت ببخشه. هست و نیست یعنی همه موجودات. تمام موجودات در برابر وجه خداوند نابود میشن. و چه مصراء زیبایی، هستی اندر نیستی خود طرفه است. طرفه یعنی شگفت‌آور، عجیب. اینه که هستی رو از طریق نیستی به دست بیاریم، این خیلی عجیبه. ولی واقع قضیه اینه که دوستان عزیزم، هستی واقعی در نیستی است. به همین خاطر که مولانا میگه بر عدم باشم نه بر موجود مست، من با عدم مستم نه با موجود. همون سخن عمیق حضرت عیسی است که میگفت تا از دست ندید به دست نمیارید. کسی که به آنچه که داره چسبیده هیچگاه آنچه را که نداره به دست نمیاره. ما یک هستی موهوم داریم، یعنی همین نفسمون، و چارچنگولی چسبیدیم به این نفس و ازش نمیگذریم. اگر میخوایم به من واقعی برسیم، اگر میخوایم به وجود حقیقی برسیم، اگر میخوایم به بقای راستین برسیم، ما باید نفس رو نیست کنیم. بنابراین بقای راستین ما در فنای نفس ماست. و این حرف شاید 40 سال طول بکشه تا انسان بتونه اینو بفهمه که چطور میشه از طریق نیست کردن نفس انسان به جاودانگی و به بقای حقیقی برسه. حاله که آید پیش و چش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. محضر یعنی پیشگاه. در این محضر یعنی در این موقعیت، در این حالت که انسان با خدا مواجه بشه، خردها همه از دست میرن. یا میتونیم بگیم که مولانا در روی خودش داره صحبت میکنه، داره به ما میگه این موضوعی که دارم مطرح میکنم جوریست که عقل من موقع بیان این موضوع از دست میره و قلم من میشکنه و بنابراین من دیگه نمیتونم صحبت بکنم. رسیده شد از نظر ساختار زبانی فعل مجهوله. میدونید در زبان فارسی اسم مفعول رو به اضافه شد میکنی میشه فعل مجهول، مثلا گفته شد، خورده شد. دو تا نکته مهم در اینجا وجود داره. یه نکته این که فقط فعل متعدی مجهول میشه، یعنی فعلی که مفعول میتونه داشته باشه مجهول میشه، فعل لازم نمیتونه مجهول بشه. مثلا من نمیتونم بگم آمده شد یا بگم رفته شد یا بگم رسیده شد، فعل متعدی مجهول میشه. این که گفتم دو تا نکته، یعنی درباره فعل مجهول دو تا نکته وجود داره. و نکته دوم اینه که در زبان فارسی تقریبا با اطمینان میتونیم بگیم فعل مجهول یا نیست یا در حکم نادره. من خودم با آمار دقیق تمام غزلیات سعدی رو جمله به جمله بررسی کردم، یه دونه جمله مجهول در اونها وجود نداره. در کل غزلیات حافظ شاید یک یا دو تا فعل مجهول وجود داشته باشه که ساختار فعل مجهول داره. در گذشته وقتی که میخواستن فعل مجهول کنن اونو به شکل سوم شخص جمع میآوردن. امروز هم ما در زبان فارسی وقتی که حرف میزنیم هیچ وقت از فعل مجهول استفاده نمی کنیم، همیشه از سوم شخص جمع استفاده می کنیم. از یه جایی دارید رد میشید، خیلی شلوغ پلوغه، میپرسید چی شده؟ یه نفر میگه اینجا یه نفر رو کشتن، یعنی اینجا یه نفر کشته شده است. روال طبیعی زبان فارسی اینه که از ساختار فعل مجهول استفاده نکنیم. این فراوانی فعل مجهول در زبان فارسی به نظر من میرسه که بیشتر از همه تحت تأثیر ترجمه از زبان انگلیسی به فارسیه. چون در زبان انگلیسی فعل مجهول خیلی زیاده، در 100 سال گذشته که مترجمان ما که فقط انگلیسی بلد بودن فارسی رو میشناختن، وقتی متون انگلیسی رو به فارسی ترجمه کردن همه اون فعل‌های مجهول رو به فارسی ترجمه کردن. یک دلیل این که شما کتاب‌های ترجمه رو وقتی می‌خونید متوجهشون نمی‌شید یا ارتباط برقرار نمی‌کنید همینه که خیلی فعل مجهول توشون زیاده. این خودش به نظر من از نظر جامعه شناسی زبان خیلی مهمه که چرا در یک زبانی مثل انگلیسی اینقدر فعل مجهول وجود داره، در زبان فارسی فعل مجهول زیاد است. این یه بحث مهمیه که بذاریمش کنار. حالا بیایم سراغ رسیده شد. رسیدن فعل لازمه، یعنی احتیاج به مفعول نداره. نمیگیم او را رسید. هر فعلی که را نمیتونه بگیره اون فعل فعل لازمه. اما مولانا رسیدن رو مجهول کرده و گفته رسیده شد. من تقریبا با اطمینان میتونم بگم که این کارو آگاهانه انجام داده یا ناآگاهانه ای که عین آگاهی بوده. مولانا میخواد بگه وقتی که به این مرحله میرسید که در مقابل معشوق فانی میشید و اولین اتفاقی که میفته اینه که عقلتون هم از دست میدید، طبیعتاً دوچار زبان پریشی میشید. و اتفاقاً یکی از ویژگی های تجربیات عرفانی زبان پریش شدنه، یعنی در اینجا منطق زبان به هم میریزه، گرامر زبان به هم میخوره و انسان سخنانی میگه که ظاهرش با ظاهر زبان جور در نمیاد. همه کسانی که ادبیاتیان تقریبا فکر کنم اجماع داشته باشن که در شاعران بزرگی که به فارسی شعر گفتن هیچ کسی به اندازه مولانا روی دیوار گرامر راه نرفته و زبان فارسی رو به هم نریخته. یعنی او مرتب تب گرامر زبان فارسی رو خراب میکنه و جملاتی میسازه که برای ماها ناجور اینها. و کسانی که فرمالیسم روسی کار میکنن تحت عنوان هنجارگریزی یا آشنازدایی یا امثال این اصطلاحات سعی میکنن اینها رو بررسی کنن. اما به نظر من اینها تکنیک نیست، یعنی مولانا نمیخواد از تکنیک های استفاده کنه برای اینکه آشنایی زدائی کنه یا هنجارگریزی کنه. نه، او در حالتی قرار میگیره که در این حالت عقل او زوال پیدا میکنه و به تبعیت از زوال عقل او زبان او هم زوال پیدا میکنه، زوالی پیدا میکنه که البته بسیار شیرین و زیبا میشه. من یه بار دیگه هم مثال زدم، ببینید ما تو فارسی هیچ وقت تر رو روی اسم و ضمیر نمیتونیم اضافه کنیم. نمیتونم بگم این میز از اون میز میزتره، اصلا نمیشه، اسم با تر نمیشه، تر روی صفت میاد. ولی مولانا میگه در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری. مطمئن باشید که این کارو برای زیبا کردن زبان نگفته، ابزار بلاغی به کار نگرفته، آرایه ادبی به کار نرفته. او تجربه ای داشته که در اونجا احساس کرده معشوق او از خود او منتره، یعنی من واقعی او معشوق اوست. بنابراین این تعبیر شگفت آور رو ساخته که گفته تو از من منتر هستی. یا فرض کنید که ابوالحسن خلبانی با اینکه سواد چندانی هم نداشته میگه که تو هم درد میکنی. ببینید این جمله در زبان فارسی به کلی یگانه و بی‌نظیره. تو من درد میکنه، تازه نمیگه تو من درد میکنه، تو من درد میکنی، یعنی جمله خیلی بدتر به هم ریخته. اما برای کسانی که با عرفان آشنان، یک جهان ملاحت، یک جهان لطافت و یک جهان زیبایی و عمق داخل همین جمله کوتاه ابوالحسن خلقانی وجود داره که چون به وقت در نگرم تو هم درد میکنی. مولانا هم اینجا دقیقا همین حرف رو زده، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. رسیده شد یعنی مجهول کردن فعل لازم، تلایه اینه که دیگه منطق مولانا داره زوال پیدا میکنه و عقل او داره از هم فرو میپاشه و او دیگه توانایی سخن گفتن نداره و متاسفانه این بحث مهم رو اینجا قطع میکنه، اما همچنان درگیرشه. بنابراین چند بیت بعد دوباره برمیگرده و همین موضوع رو مطرح میکنه. دوستان یه نکته براتون عرض کنم درباره سلیمان، که قاضی در اینجا سلیمان بود. سلیمان یکی از مهمترین اشخاص در مثنوی و دیوان شمسه. فقط در دیوان شمس 123 بار کلمه سلیمان به کار رفته و این نشون میده خیلی بسامدش در نظر مولانا بالاست. اگه مثنوی هم بهش اضافه کنیم دیگه واقعا خیلی زیاد میشه. به نظرم اگه کسی حوصله کنه یک کتاب درخشانی درباره سلیمان در مثنوی و دیوان شمس میشه نوشت. در زندگی سلیمان داده های درخشانی وجود داره که کسی مثل مولانا که ذهن خیلی خلاقی داره و میتونه از هر چیزی برای تصویرسازی های شاعرانه و برای استنباط های عرفانی استفاده بکنه، میتونه از این داستان استفاده بکنه. در زندگی سلیمان خیلی مسائل زیادی وجود داره. من به 12-13 تاشون فقط اشاره میکنم. اگر اینا رو بخوام توضیح بدم و از مولانا مثال بیارم چند جلسه خودش وقت میخواد. یکی سلطنت بی‌نظیر سلیمان. در قرآن میگه که سلیمان گفت خدایا حکومتی به من بده که اون حکومت رو هیچ وقت به هیچ کسی ندادی و نخواهی داد. در واقع در فرهنگ اسلامی سلیمان نماد بزرگترین حاکم در سراسر تاریخه و این باعث میشه که سلیمان به عنوان حاکم بی‌نظیری که بر همه چیز و همه کس سلطه داره در نظر مولانا به راحتی بتونه به جای خدا بشینه یا به جای عارف کامل بشینه. دوم، حکومت فراگیر سلیمان بر انسانها و جنها و شیاطین و حیوانات. سوم، سخن گفتنش با پرندگان. چهارم، یه آزمایش الهی سختی که براش پیش اومد. پنجم، نگین پادشاهیش که رمز حکومتش توی انگشترش بوده. ششم، داستان دیوی که به جای او بر تخت نشست. هفتم، داستان مسجد اقصا. هشتم، داستان سوار شدنش بر باد. نهم، داستان زنبیل بافیشه که با وجود اینکه پادشاه بود از طریق زنبیل بافی زندگیشو اداره میکرد. دهم، داستان مرگ شگفت‌آورشه. یازدهم، داستان او و بلقیس ملکه سباست. دوازدهم، داستان او و هدهد. و سیزدهم، داستان او و مورچه. خیلی زیادتر از این 13 تا هستن، ولی همین 13 تا رو شما اگر تو دیوان شمس و مثنوی بررسی کنید به یک مقدار زیادی اطلاعات جالب میرسید. اگر خواستید به کتاب داستان پیامبران در کلیات شمس از دکتر تقی پورنامداریان مراجعه کنید. بخش سلیمان رو ببینید، اونجا این موضوع رو خیلی خوب بررسی کردن. به هر حال سلیمان در آثار مولانا یا نماد خداست یا نماد عارف کامله و یا نماد روحه. بریم سراغ ادامه ابیات. صفحه 14. می کشید از بیهوشیش در بیان اندک اندک از کرم صدر جهان. از بیهوشی در بیان کشیدن یعنی به هوش آوردن به صورتی که بتونه حرف بزنه. این کار رو هم اندک اندک انجام میداد، به خاطر اینکه اگر یهو بخواد معشوق تجلی کنه بر عاشق و خودش رو به اون نشون بده چه بسا او رو نابود کنه. بنابراین آروم آروم سعی کرد که او رو به هوش بیاره. در این جمله ترتیب اجزای جمله خیلی به هم خورده. فاعل جمله صدر جهانه که اومده آخر مصرع دوم. صدر جهان از کرم یعنی به خاطر بزرگواریش اندک اندک او را از بیهوشی در بیان میکشید. اون اش بعد از بیهوشی یعنی او را. بانگ زد در گوش او شه کی گدا زر نثار آوردمت دامن گشا. علت این که به عاشق خودش میگه گدا، اینو البته مولانا گذاشته به دهنش، اینه که عاشق بدون معشوق هیچی نداره، یعنی کاملا خالیه، کاملا تهی دسته. زر نثار آوردمت، اون ته یعنی برای تو، برای تو طلا نثار آوردم دامن گشا. در قدیم دامنشون رو باز میکردن، دامن لباسشون رو، و کسی پولی یا میوه چیزی میخواست داخل اون دامن میریخت. اینجا منظورش از زر وصاله، من وصالم رو میخوام به تو بدم. دامن گشا کنایه است از آماده شدن، آماده باش. جان تو کاندر فراقم میتپید چون که زنهارش رسیدم چون رمید. تپیدن یعنی اضطراب داشتن و نگران و ناراحت بودن، دست و پا زدن. زنهار در اینجا یعنی امان، یعنی پناه، یعنی حفظ. به زنهار کسی رسیدن یعنی او رو پناه دادن، او رو کمک کردن، از او حمایت کردن. رمید یعنی فرار کرد، رم کرد. جان تو که در فراق من نگران بود، مضطرب بود و دست و پا می زد، حالا که من به زنهار او رسیدم چرا رمید؟ ای بدیده در فراقم گرم و سرد، با خدا از بی خودی و بازگرد. با یعنی به، آ یعنی بیا. ای کسی که در فراق من خیلی گرم و سرد دیدی و چشیدی، خیلی رنج کشیدی، به خودت بیا و بازگرد. دوستان میرسیم به یکی از عالی ترین بخش های مثنوی. خیلی زیباست این ابیات، واقعا فوق العاده. یه بار میخونیمشون با هم. مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند نه جان و دلش. کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزونجویی ظلوم است و جهول. جاهل است و اندرین مشکل شکار، می کشد خرگوش شیری در کنار. کی کنار اندر کشیدی شیر را، گر بدانستی و دیدی شیر را. ظالم است او بر خود و بر جان خود، ظلم بین که از عدلها گو می برد. جهل او مر علمها را اوستاد، ظلم او مر عدلها را شد رشاد. همون تمثیل باد و پشه رو به یه زبان دیگه در قالب تمثیل مرغ خانه و شتر مطرح میکنه. یک مرغ خانگی، مرغی که تو خونه زندگی میکنه، یه شتری رو دعوت میکنه که بیاد خونهشون. شتر که دعوت رو قبول میکنه بزرگوارانه و تشریف میاره، پاشو میذاره روی خونه مرغ و کل خونه مرغ نابود میشه. منظور مولانا از این مرغ و خانه مرغ ذهن ماست، عقل ماست، و این شتر استعاره از خداونده. خداوند حاضر بشه در ذهن ما، کل عقل ما و منطق ما از هم فرو میپاشه و ما نابود میشیم و چیزی از ما باقی نمیمونه. مرغ خانه یا مرغ خانگی یا مرغ خشکی یکی از شخصیت‌های منفی آثار مولاناست و همیشه در تقابل با مرغ هوا یا مرغ آبی قرار داره. به نظر میرسه دو تا دلیل وجود داره برای اینکه مرغ خانگی منفیه در مثنوی. دلیل اولش بدون شک سخنی است از شمس تبریزی. شمس تبریزی میگه پدرم به من گفت که تو چرا مثل بچه های دیگه نیستی؟ میگه من بهش گفتم فرض کنید که تخم یک مرغ آبی زیر یک مرغ خانگی باشه. وقتی که این جوجه بیرون میاد از تخم میره به طرف دریا، هرچی هم دریا طوفانی تر باشه این مرغ آبی بیشتر کیف میکنه. مرغ خانگی چون نمیدونه که این بچهش مرغ خشکی نیست، مرغ دریاییه، صدا میزنه که دریا خطرناکه، بیا ممکنه از بین بری. و بعد اون جوجه مرغابی به مادرش میگه اگر تو واقعا مادر منی بیا توی دریا، اگر نمیتونی بیای توی دریا تو مادر من نیست. اجازه بدید که اینو با زبان شمس بخونیم. از عهد خردگی، خردگی یعنی کودکی، این دایی را، دایی یعنی دعاگو یعنی من، از عهد خردگی این دایی را واقعی عجب افتاده بود. کس از حال دایی واقف نی، هیچ کس از حال من خبر نداشت. پدر من از من واقف نی، می گفت تو اولا دیوانه نیستی، نمیدانم چه روش داری، تربیت ریاضت هم نیست و فلان نیست. گفتم یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که خایه بط را زیر مرغ خانگی نهادند. پرورد و بط بچگان برون آورد، بط بچگان کلانترک شدند، با مادر به لب جو آمدند، در آب در آمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب لب جو می رود، امکان در آمدن در آب نی. اکنون ای پدر من دریا می بینم، مرکب من شده است و وطن و حال من این است. اگر تو از منی یا من از تو هم، درآ در این دریا، و اگر نه برو بر مرغان خانگی و این تو را آویختن است. در واقع شمس داره به باباش میگه که من یه جوجه مرغابی ام که تو خونه یک مرغ خانگی به دنیا اومدم، من فقط همینجا به دنیا اومدم، ولی هیچ نسبتی بین من و تو وجود نداره، نه خواسته هامون مثل همه، نه آرزو هامون مثل همه، نه دلخوره هامون مثل همه. و پدر بیچاره گفت با دوست چنین کنی، با دشمن چه کنی؟ تو که با بابا داری اینجوری حرف میزنی، نمیدونم با حالا با دشمنا چه جور حرفایی زد. مقالات جلد اول صفحه 77. این تمثیل رو مولانا از شمس گرفته و پرورش داده حسابی. خیلی مولانا روی این تمثیل واقعا کار کرده در مثنوی. اینو عیناً از شمس گرفته. به همه ما میگه دوستان، میگه همه شما مرغابی هستید ولی فراموش کردید و دارید توی خشکی زندگی میکنید. برید توی دریا، اون یگانگی، یک رنگی، صفای دریا رو ببینید. اینجور تو خشکی نمونید و با سختی‌های دنیای خشکی به سر نبرید. تخم بطی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خیش کردد دایگی. یه مرغ خانگی دایه ماست، ولی مادر ما نیست، دایه ماست. مادر تو بط آن دریا بوده است، دایعت خاکی بود و خشکی پرست. میل دریا که دل تو اندر است، آن طبیعت جانت را از مادر است. میل خشکی مر تو را از این دایه است، دایه را بگذار کو بدرایه است. خشکی در مثنوی یعنی کثرت، دریا یعنی وحدت. خشکی یعنی عالم ماده و صورت، دریا یعنی عالم معنا. اینی که ما میل به معنا و معنویت داریم، این به خاطر اینکه مادر ما دریاییه. اینی که میل به ماده داریم چون دایه ما مادیه، پرورش ما تو عالم ماده است. اما ما باید یواش یواش دایه رو ول کنیم و بریم به سراغ مادرمون. میل خشکی مر تو را زین دایه است، دایه را بگذار کو بدرایه است. دایه را بگذار بر خشک و بران، اندر آ در بحر معنی چون بتان. گر تو را مادر بترساند ز آب، تو مترس و سوی دریا ران شتاب. اینجا مادر یعنی دایه. اگه دایه تو را از دریا میترسونه، تو به حرفش گوش نده، برو تنتو بزن به دریا. تو بطی بر خشک و بر تر زنده ای، نه چو مرغ خانه خانه کنده ای. تو هم میتونی تو خشکی زندگی کنی، هم توی دریا زندگی کنی. چرا فقط به زندگی در خشکی قانع شدی؟ بر خشک و تر زنده ای یعنی در دریا و خشکی میتونی زنده باشی. تو ز کرم نابنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پانهی. که حملناهم علی البحری به جان، از حملناهم علی البر پیش ران. در قرآن میگه که ما موجوداتی داریم که اولا رو توی خشکی پرورش میدیم، موجوداتی هم داریم که تو دریا. مولانا میگه انسان هم دریاییه و هم خشکی، اما باید آرام آرام ماده رو رها کنه و به طرف معنا بره. مر ملایک را سوی بر راه نیست، جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست، تو به تن حیوان به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک، تا به ظاهر مثل کن باشد بشر، با دل یوها الیه دیدور، قالب خاکی فتاده بر زمین، روح آن گردان بر این چرخ برین، ما همه مرغابیانیم ای غلام، بحر می داند زبان ما تمام. این که مرغ خانگی رو مولانا دوست نداره و از شخصیت‌های منفی شعراشه، به نظر میرسه یه دلیلش اینه که از شمس گرفته. دلیل دومش هم که در ضمن صحبت‌ها گفتم، دلیل دومش اینه که در نمادشناسی مولانا دریا نماد وحدت و خشکی نماد کثرته. بنابراین موجودات دریایی همه خوبن به نظر مولانا و موجودات خشکی همه بدن از نظر مولانا، و این خودش یه بحث تورانی داره که الان بهش نمیپردازیم. به دیوان شمس توجه بفرمایید. در اینجا هم باز مولانا مرغ خانگی رو در مقابل مرغ آبی قرار داده. چرا شاید شما شهزادگانیم که جز صورت ز یکدیگر ندانیم؟ چرا ما فقط صورت‌های همو می‌بینیم، باطن همو نمی‌بینیم؟ چو مرغ خانه تا کی دانه چینیم، چه شد دریا چو ما مرغابیانیم؟ برو ای مرغ خانه تو چه دانی، که ما مرغان در آن دریا چه سانیم؟ از اینجا مولانا مرغ خانگی رو نماد سالک خام و ناقصی میگیره که میخواد با عقل همه چیز رو بشناسه. خب تا جایی با عقل میشه پیش رفت، ولی وقتی پای عشق به میون میاد و پای رویارو شدن با خدا به میون میاد، دیگه عقل هیچ کاری نمیتونه انجام بده. بنابراین مولانا مرغ خانگی رو در تقابل با شتر قرار میده. شتر نماد خداست و مرغ خانگی نماد یک سالک ناقصی است که طالب حضور خداست، ولی حضور خدا باعث نفی وجود مادی او میشه. دیوان شمس. از بحر مرغ خانه چون خانه ای بسازی، اشتر در او نگنجد با آن همه درازی. آن مرغ خانه عقل است، وان خانه این تن تو. خود اون مرغ میشه عقل ما و خانه مرغ میشه تن ما. اشتر جمال عشق است با قد و سرفرازی، رطل گران شهر را، رطل گران یعنی ظرف بزرگ شراب، رطل گران شهر را این مرغ بر نتابد، بویی که از او بیابی صد مغز را ببازی. دوستان برای تو شاید جالب باشه، در یه دوره در قدیم فکر میکردن که ما با روده فکر میکنیم، بعد کم کم فکر میکردن که ما با قلب فکر میکنیم، همین قلب سنوبری که تو سینمونه. الان دیگه مشخص شده که نه به قلب ربط داره نه به روده، ما با مغزمون فکر میکنیم و واقعا هم همینه. شما دیدید پیوند قلب که انجام میدن اینجور نیست که اطلاعات یک کسی بره تو بدن یک کسی دیگه، این اتفاق نمیفته. معلوم میشه که ما واقعا با قلب فکر نمیکنیم، هرچی هست توی مغز ماست. توی قدما شاید کمتر کسی به اندازه مولانا اندیشیدن و تعقل کردن رو کار مغز دونسته نه کار قلب، و این به نظرم خیلی جالبه. مثلا میگه تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. اینجا هم مغز رو به معنای عقل به کار برده. اگر مستی خداوند و شراب خداوند برسه، 100 تا عقل و 100 تا مغز رو در میبازی و از دست میدی. دوستان برگردی به شعرها. مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانش به خانه میبرد. بیخرد قیده، یعنی بیخردانه، جاهلانه. مثلا دومی مقداری عجیبه واقعا، هرچی من فکر کردم نفهمیدم چرا گفته رسم مهمانش، به عنوان مهمان خودش مثلا یه اینجور چیزی. میتونست بگه رسم مهمانی دیگه خیلی قشنگ میشد و هیچ مشکلی نبود، ولی گفته رسم مهمانش. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. عقل ما خونه مرغه. در دیوان شمس گفته بود که خود اون مرغ عقل ماست، ولی اینجا میگه خانه اون مرغ عقل ماست و هوش ماست. هوش صالح طالب ناقه خدا. صالح یعنی خوب، اینجا به معنی حضرت صالح نیست، ایهام داره در واقع به حضرت صالح. هوش انسان، هوش خوب انسان، عقل خوب انسان طالب شتر خداونده. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند نه جان و دلش. سر در آب و گل کسی کردن یعنی وارد وجود او شدن، به او نزدیک شدن. هوش ما به دنبال ناقه خداست. وقتی ناقه خدا وارد آب و گل وجود ما میشه، نه گل ما باقی میمونه، نه جانمون باقی میمونه، نه دلمون باقی میمونه، یعنی همه چیزمون رو در هم میکوبه. در این دو بیت مولانا به داستان ناقه صالح اشاره کرده. این داستان رو اجازه بدید که به اختصار برای شما عرض کنم. یک قومی بودن به نام قوم ثمود که یه پیامبری داشتن به نام صالح. از پیامبر خودشون درخواست معجزه میکنن و به فرمان خداوند از داخل کوه یک شتر بیرون میاد که بچه‌ای هم داره البته، و صالح به قوم خودش میگه که آبی که از این چشمه میاد و شما از اون آب استفاده میکنید یک روز برای شماست و یک روز هم برای این شتره. در واقع آزمایشی بوده برای اون قوم، اما افراد زیاد اینو تحمل نمیکنن و میان پاهای اون شتر رو میبرن، اصطلاحا شتر رو پی میکنند، و بر اثر پی کردن این شتر عذاب الهی بر این قوم نازل میشه و این قوم کاملا از بین میرن. این داستان مورد توجه مولاناست و بارها در آثار خودش راجع به بخش‌های مختلف این داستان موشکافی کرده و خیلی حرفای جالبی از داخل این داستان درآورده. اگر خواستید این داستان رو بخونید میتونید به آیات پایانی سوره شمس مراجعه کنید و شمس و ضحاها. جای دیگه که مفصل‌تر از این مطرح شده این داستان در سوره هود آیات 61 تا 68. خواهش میکنم چند بار اون آیات رو با دقت مطالعه کنید، اون وقت کلمات صالح و ناقه و ثمود رو در آثار مولانا بررسی کنید، ببینید چقدر مولانا از درون این داستان حرفای شگفت‌آور استنباط کرده. من یه تیکه فقط از مثنوی براتون میخونم تا شما با نمونه های استنباط های مولانا از داستان صالح آشنا بشید. میگه ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدندش ز جهلان قوم مر. قوم مر یعنی قوم بد، قوم سرکش. پی بریدن یعنی پای حیوانی رو قطع کردن. از برای آب چون خصمش شدند، نانکور و آبکوریشان بودند. ناقت الله آب خورد از جوی و میق، آب حق را داشتند از حق دریق. ناقه صالح چو جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. طالحان یعنی انسانهای بد، انسانهای بدکار. تا بران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد. شهنه قهر خدا زیشان بجست، خونبهای اشتری شهری درست. برای یه شتر خداوند یک شهر رو ویران کرد. در واقع داره میگه خداوند پیشبینی ناپذیره، او معلوم نیست چه کارهایی انجام خواهد داد، ممکنه گاهی اوقات برای یه شتری یه شهری رو آتیش بزنه. حالا این ابیات رو فقط گفتم برای که آشنا بشید. از اینجا تأویل مولانا از این داستان شروع میشه و واقعا خیلی تأویل عجیبی میکنه. در اینجا به ما میگه که روح انسان صالحه و اون شتر جسم انسانه، یا به تعبیر دیگه شتر نماد تن اولیاء خداست یا تن همه ما، و صالح نماد روح اولیاء خداست یا روح همه ما. اینی که گفتم یا، چون هر دوتاشو مولانا میگه. حرف خیلی شگفت‌آوری که مولانا در اینجا میزنه اینه که روح انسان آزار نمیبینه. هر آزاری که ما میبینیم این به جسم ما وارد میشه. من فکر میکنم اگر کسی این حرف مولانا رو بفهمه، یک گام بزرگ در رهایی از رنجهای خودش برخواهد داشت. ببینید دوستان عزیزم، لطفاً خواهش میکنم، چون خیلی مطلب ظریفه، تا میتونید بهش توجه کنید. شما ناراحت میشید و میتونید ناراحت شدن خودتون رو مشاهده کنید. یعنی وقتی که شما از دست کسی عصبانید، همون موقع میتونید چشمتون رو ببندید، به خودتون نگاه کنید که ناراحتید و از دست کسی عصبانی شدید. اینی که شما میتونید شاهد خشم خودتون باشید، این یعنی اینکه شما خشمتون نیستید. یه مثال دیگه بزنم. ما فکر میکنیم. اینی که ما میتونیم به فکر کردنمون فکر کنیم، معلوم میشه که ما فکر نیستیم. در واقع اون موجودی که میتونه شاهد غم باشه، شاهد خشم باشه، شاهد آگاهی باشه، اون موجود من واقعی ماست. اگر ما اینو دریابیم، موقعی که عصبانی میشیم یا اندوهگین میشیم، با یه فوت کوچولو کل اون خشم ما پخش و پلا میشه تو فضا و از بین میره. ما گمان میکنیم من راستین ما عصبانی شده، در حالی که من راستین ما آگاهی محض، شادی محض، رو این تنه و اصلا نمیتونه غمگین بشه. اینه که در آیین بودیست میگن این تو نیستی که رنج میکشی، کسی که تو او را خود میپنداری رنج میکشد، این به نظر من حرفی است که مولای درزش نمیره، منتها فهمش شاید 30-40 سال مراقبه و کوشش و تلاش احتیاج داره تا ما بفهمیم اون کسی که داره رنج میبره ما نیستیم، توهمی از ماست که داره رنج میبره، اون من توهمی ماست که داره عذاب میکشه. مولانا میگه ای برادر تو همه یا تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. در واقع داره میگه انسان چیزی جز اندیشه نیست، انسان همون اندیشه است. و الان من به شما گفتم انسان اندیشه نیست. این شعر مولانا ظاهرا حرف من رو رد میکنه. در جای دیگه مولانا میگه جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که افزونش خبر جانش فزون. جان یعنی آگاهی، جان یعنی خبر. هر چی خبرتون بیشتر باشه جانتون فربهتر میشه. از این دوتا بیت میفهمیم که از نظر مولانا جان یعنی آگاهی. حالا به این بیت توجه کنید. میگه همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. من هر وقت خواستم فکر میکنم، هر وقتم خواستم از تو فکر را میپرم بیرون و دیگه فکر نمیکنم، یعنی فکر رو خاموش میکنم. این دو بیت ظاهرا با هم تناقض دارن. یه جا میگه تو همه اندیشه ای، یه جا میگه من اندیشه نیستم، برتر از اندیشه ها پایه من است. اما واقعا تناقضی وجود نداره. اینجا داره به دو سطح وجود انسان توجه میکنه. یکی اون سطحی از وجود که با اطلاعات و با داده هایی که از بیرون میگیره احساس آگاهی میکنه، یکی هم اون اندیشه ای که عین ذات انسانه، اون آگاهی که مال ذات انسانه. یعنی حقیقت وجودی انسان طبق تفسیر مولانا خداییه و این حقیقت خدایی آگاهی محضه. ما میتونیم به اون سطح عمیق من راستین برسیم، اون وقت دیگه اون عین عشق، عین آگاهی و عین شادیه. اگر اسلامی بخوایم نگاه کنیم، یعنی طبق قرآن نگاه کنیم، وقتی که در قرآن میگه که نفخت و فیه من روحی، روح خداوند در انسانه، طبیعتاً روح خداوند هم عشق آگاپی داره، هم آگاهی محض داره و هم غم نمیتونه از اطرافش رد شه. به نظر مولانا اون در همه ما وجود داره، ولی ما اون رو فراموشش کردیم، اصلا بهش توجهی نداریم. ببینید چه بیت عجیبیه، میگه تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله این تو نیستی. تو به هر تصویری از خودت که میرسی میگه آها این منم، مولانا میگه نه تو نیستی، ولش کن و برو. انقدر باید تصویرها رو رها کنیم، منهای دروغین رو رها کنیم تا بالاخره بفهمیم زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، اون من واقعی کدومه. اون من واقعی سه تا ویژگی اصلیش عشق بیکرانه به همه موجودات، شادی خالصی که هیچ غمی نمیتونه تهدیدش کنه و آگاهی محض. حالا برگردیم سراغ این بیت‌ها. دوستان روح او چون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. فاقه یعنی رنج و سختی. دوستان خواهش من بیت‌ها رو واقعا جدی بگیرید، اینا شعر نیستن ها، اینا عین حکمتن و عین زندگی. روح صالح قابل آفات نیست، هیچ آفتی روح رو تهدید نمی‌کنه. زخم بر ناقه بود، بر ذات نیست. زخم یعنی آسیب، صدمه. تمام صدمه ها به ناقه میرسه. شطور یعنی بدن در اینجا، ذات یعنی جان، روح. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نه بر گوهر. یه مروارید رو در نظر بگید داخل صدفه، صدف شکسته میشه ولی اون مروارید اصلا شکسته نمیشه، و بلکه وقتی صدف شکسته میشه مروارید میخنده، چون تلألو و درخشش مروارید آشکار میشه. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. روح صالح قابل آزار نیست، هیچ کسی نمیتونه روح تو رو اذیت کنه. اذیت ها همه یا داره به ذهنت میرسه، یا داره به بدنت میرسه، یا داره به اندیشت میرسه. اما روح اصلا آسیب ناپذیره، روح اصلا آزار نادیدنیه. انسان برسه به اونجا، او رو توی دریای غم ها بندازن، عین خیالش عشق در دریای غم غمناک نیست. اینو بندازید تو دریای غم، اونجا هم غم رو اصلا احساس نمیکنه. روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان ثقبه کفار نیست. ثقبه یعنی اسیر و گرفتار و دوچار. جسم خاکی را بدان پیوست جان، تا بیازارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوست. بحث آزار ناپذیری روح تموم شده. اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه که اولیاء خداوند تنشون هم مقدسه. به همین خاطر با آزار ناقه خداوند یک شهر رو ویران کرد. ناقه به مثابه جسم صالح در نظر بگیری در واقع. زان تعلق کرد با جسمی اله تا که گردد جمله عالم را پناه. خداوند در درون جان ما قرار میگیره بدون حلول تا ما بتونیم پناهگاه انسان‌ها بشیم. انسان‌ها بتونن در دامنه کوهسار وجود ما بیارمن. دوستان باور کنید، شرط نمیگم، هر کدوم از من و شما این قابلیت رو داریم که نه تنها خودمون از دست غم و رنج راحت بشیم، بلکه بشیم یک کوهی که تکیگاه همه انسان‌ها باشیم. یعنی تمام آدم‌ها با تمام رنج‌هاشون و درد‌هاشون به ما تکیه بکنن و ما غمخوار اونها باشیم و همچنان احساس کنیم که میتونیم بیشتر خدمت کنیم، بیشتر کمک کنیم. قراره که ما پناه جمله عالم باشیم. و این ببینید چقدر حقیر کردن خوده که به خاطر یه مبلغی پول، به خاطر یه مقام کوچولو، به خاطر نمیدونم یه هوس مثلا کوچیک، انسان خودشو انقدر پایین بیاره. استاد خوشنویسی ما، استاد کیخسرو خروش، که ایشون خیلی جواهرشناس بزرگی است، بین 71 تا 73 یادم نیست دقیقاً چه سالی بود که من هنرستان کمال‌الملوک میرفتم خدمتشون مشق خوشنویسی میکردم، میگفت گرانبهاترین گوهر دنیا رو توی یکی از روستاها توی نمیدونم اروپا پیدا کردن، یادم نیست که شهرش کجا بود. ماجرا از این قراره که چند تا بچه دارن بازی میکنن، بازیشون همینه که یه سنگی رو پیدا میکنن، یه تنابی میبندن، اینو پرت میکنن برای هم دیگه. یه سنگی پیدا میکنن خیلی زیباست، اینو میارن یه تنابی میبندن، این پرت میکنه برای اون، اون پرت میکنه برای این. پدر یکی از این بچه ها اینو میبینه و میبینه نه این خیلی عجیب و غریبه، اینو میبره جوار فروشی، قیمت میکنه و میگه کل طلای کشور ما و تمام ثروت کشور ما رو اگه بذاریم اینو نمیشه باش خرید، اینقدر با ارزشه. بعد البته دولت اون ارزش میگیره و تو موزه میذارن. حالا یادم نیست کجا بود. اینی که گفت من واقعا به یاد انسان افتادم. ما هر کدوممون دوستان اینقدر والاییم، اینقدر عظیمیم، اینقدر شکوهمندیم که حد نداره. اینو آوردیم کوچیکش کردیم مثل همون گوهری که افتاده دست بچه ها دارن باش بازی میکنن. فقط داریم با خودمون بازی میکنیم، زندگی رو صرف بیهودگی، صرف بیکارگی و این چیزها میکنیم. ای کاش زودتر این بیت حافظ بر زبان ما جاری بشه که بتالتم بس از امروز کار خواهم کرد، به هرزه بیمه و معشوق عمر میگذرد، بتالتم بس از امروز کار خواهم کرد. زان تعلق کرد با جسمی اله تا که گردد جمله عالم را پناه. ناقه جسم ولی را بنده باش تا شوی با روح صالح خاجتاش. انسان‌هایی هستن که اگر ما دست به دامان تنشون بشیم، تنشون ما رو به روح میرسونه. یعنی خود حضورشون، حضور فیزیکیشون نجات بخشه. استاد داریوش شایگان خداوند رحمتشون کنه میگفتن که دنیای مدرن رو 4 گروه ساختن، یکی تکنوکرات ها، یکی آلمان، یکی تکنسیان ها و یک گروه دیگه. و بعد فرموده بودن که خلأ بزرگ زمانه ما اینه که ما از گروه فرزانگان محرومیم. یعنی در زمانه ما فرزانگان وجود ندارن. و به تعبیر استاد ملکیان عزیز، منظور از فرزانه کسیه که صرف حضورش باعث رشد و پیشرفت و رد شدن غم و از بین رفتن غصه بشه. فرزانه یعنی کسی که حضورش حل مسئله باشه، نه گفتارش، نه رفتارش، هیچ کار دیگه نمی کنه. همین که هست مسئله ما حل میشه. به قول مولانا، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. بدون که حرفی بزنی مشکل ما رو میتونی حل بکنی. ناقه جسم ولی را بنده باش تا شوی با روح صالح خاجتاش. دوستان برگردیم به شعری که میخوندیم، دوباره میخونم این دو بیت رو. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. گفتم که اینجا صالح ایهام داره به حضرت صالح. ایهام میدونی دوستان یعنی این که ما کلمه بیاریم و بافت کلام رو جوری طراحی کنیم و صورت بدیم که معانی دوم و سوم اون کلمه هم به ذهن ما متبادر بشه، ولی منظور ما همون معنی اصلی باشه که در ذهن داریم. اینجا مولانا صالح رو به معنای خوب به کار برده، هوش خوب، هوش انسان خوب. اما به خاطر ناقه و به خاطر بیت بعدی که دوباره ناقه اومده، ذهن ما دوچار این توهم میشه که شاید به حضرت صالح هم داره اشاره میکنه، ولی فقط ایهام داره. هوش انسان طالب ناقه خداست. ناقه رو در بیتایی که الان خوندیم به معنای تن گرفته بود، اما در این دو بیتی که الان داریم میخونیم، یعنی بیتای مورد بحث ما، ناقه رو به معنای خدا و عنایت خدا به کار برده. از این کارا تا دلتون بخواد میکنه، یعنی مولانا به هیچ وجه از اون آدمایی نیست که یک کلمه رو در تمام آثارش نماد یک چیز بگیره. در داستان شیر و خرگوش در دفتر اول مثنوی، خرگوش یه جا نماد عقل، در همون داستان نماد نفس و همجوری نمادهای مختلف رو پیدا میکنه. بنابراین ناقه در اینجا به معنای خدا و عنایت خداست. یک کمی هم زشته دیگه خدا رو به شتر تشبیه کنی، ولی میکنه از این کارا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند نه جان و دلش. کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزونجویی ظلوم است و جهول. دوستان از این بیت، یعنی بیت 282 تا 286، مولانا داره درباره آیه امانت صحبت میکنه. آیه داریم در سوره احزاب، آیه 72. خیلی این آیه شگفت‌آوره. اگه کسی اهل تحقیقه، درباره آیه امانت در ادبیات فارسی یک کتاب، درباره آیه امانت در ادبیات عرفانی فارسی یک کتاب، و درباره آیه امانت از نظر مولانا یه مقاله خوب میشه نوشت. واقعا خیلی فوق‌العاده است. آیه اینه، میگه ما امانت را، نه امانتی را، ها الف و لام معرفه داره، ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردیم، از پذیرفتن آن سر باز زدند و از آن ترسیدند، اما انسان آن را پذیرفت، زیرا که انسان بسیار ستمگر و بسیار نادان بود. این آیه امانت 6 تا سوال اساسی به نظر من دربارش مطرحه که تعداد زیادی از این سوالات بی پاسخن واقعا. 1، چرا خدا میخواست یه امانتی که مال خودشه اینو پیش یه کسی دیگه بذاره؟ چرا خودش واقعا نمیتونست این کار رو انجام بده یا یه هدف دیگه داشت؟ آیا عاجز بود از نگه داشتن این امانت یا نه میخواست به اون گیرنده ی امانت یک خدمتی بکنه، کمکی کنه؟ 2، اون امانت چی بود؟ 3، عرضه ی امانت از طرف خدا چه معنایی داره؟ خدا چجوری اینو عرضه کرده؟ 4، چرا آسمان ها و کوه ها و زمین قبولش نکردن؟ 5، چرا انسان قبولش کرد؟ 6، حالا که انسان قبولش کرد چرا به انسان گفته بسیار ستمگر و بسیار نادان؟ آیا کار بدی کرده اینو قبول کرده یا کار خوبی کرده؟ این پرسش ها دوستان غالبا مورد توجه قرار نگرفتن، و البته دبای سوال اول تا جایی که من میدونم کسی زیاد صحبت نکرده، اما دبای سوال های بعدی جسته و گریخته از این ور اونور میشه اطلاعاتی رو به دست آورد. درباره اینکه خود اون امانت چی بوده تعداد زیادی نظر وجود داره، یعنی این آیه واقعا معرکه آراست. من 12 مورد از چیزهایی رو که در طول تاریخ مفسران به عنوان مصداق این امانت یا معنی این امانت در نظر گرفتن به شما عرض میکنم. 1، عشق. 2، عقل. 3، اختیار و اراده. 4، حقیقت انسان، روح انسانی. 5، امانت، خود امانت. من کتابم رو به شما امانت میدم. بعضی گفتن همین بوده و خود امانت داریه که واقعا کار سختی، اینو اگه به آسمان ها بدی ازش میترسه. و واقعا هم به نظر میرسه اگر اخلاقی نگاه کنیم این حرف درستی است، نه اینکه تفسیر این آیه اینها، ولی امانت نگه داشتن خیلی کار دشواری است. ما اگر پولی بهمون بدن چه بسا پول برگردونیم، ولی بسیاری از اوقات امانت های مردم رو که رازهاشونه، حرفاشونه، اینا رو نگه نمیداریم و اینا رو به راحتی ما چوب حراج بهشون میزنیم. به هر حال خود امانت بعضی گفتن. 6، تکلیف. بعضی گفتن این امانت تکلیف و وظیفه بوده. 7، فناء فی الله و بقاء بالله است. 8، دین اسلام. 9، شهوت. گفتن شهوت رو خداوند به آسمان ها و زمین داد، ترسیدن ولی انسان قبولش کرد. 10، ولایت. 11، معرفت. 12 هم غزالی میگه توحید در احیاء علوم دین. میشه موارد دیگه هم اضافه کرد ولی فعلا به همین موارد بسنده میکنیم. مولانا 4 بار در مثنوی و 8 بار در دیوان شمس راجع به آیه امانت سخن گفته. اگه بخوایم همه ی حرفاشو بگیم انصافا زمان خیلی زیادی طول میکشه. من به 2 یا 3 نکته اشاره میکنم و دیگه بحث این قسمت رو به پایان میرسونم. اول اینکه خود اون امانت چیه. مولانا درباره اینکه خود اون امانت چیه سه تا نظر داده. یه جا در دیوان شمس میگه مستی از عشق خداونده، که یه بیته و خیلی زیاد نمیشه روش مانور داد. اما از این مهمتر در مثنوی میگه امانت خداوند نفخه ها یا نفخه های الهی هستند. دوستان یک حدیث خیلی دلانگیزی وجود داره، میگه که خداوند در طول زمان برای شما نفخه هایی داره، هم نفخه اومده هم نفخه. نفخه یعنی نسیم، نسیمی که بوی خوش همراهش باشه. خداوند در طول زندگیتون برای شما یک نسیم های خوشی میفرسته که اگر شما بتونید وقت شناس باشید و خودتون رو در معرض اون نسیم ها قرار بدید، زندگی شما زیر و رو خواهد شد و شما مسیر زندگی خودتون رو خواهید یافت. این نسیم های مهربانی، یعنی این نفحه های الهی، به شکل های مختلفن. گاهی اوقات شما در دامن یه طبیعت قرار گرفتید، انقدر صفا و لطافت و زیبایی در اونجا موج میزنه که شما احساس می دلتون داره زیر و رو میشه. اون میتونه یک نفحه الهی باشه. قرار گرفتن در کنار یک انسان والایی که گاهی وقت چیزی میگه، گاهی وقت هم چیزی نمیگه، ولی ما رو روشن میکنه و به ما یک صفایی میده و احساس میکنیم که زندگی برای ما داره دگرگون میشه. دیدن مثلا مرگ یک شخص، همون چیزی که بودا رو متحول کرد، دیدن یک انسان فقیر، فرصت برای انجام دادن یک کار نیکو، هزاران هزار شکل این نفعه ها دارن و دائم اینها بر ما میوزند، اما ما چون غافلیم این فرصت های طلایی رو از دست میدیم. نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفحه ای دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. این همه نسیم رو از دست دادیم، نسیم دیگه رسید، مراقب این نسیم باشیم. و من گمان میکنم سخنان مولانا جز بهترین نسیم های رحمتن، واقعا که آدم وقتی کنارشون قرار میگیره حقیقتا روشن میشه. پس این امانت به نظر مولانا میتونه این فرصت‌های طلایی باشه که گاه به گاه در طول زندگی برای ما فراهم میشه و راه معنویت و رشد رو به ما نشون میده. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. جان آتش یافت زو آتش کشی، جان مرده یافت در خود جنبشی. تازگی و جنبش طوبی است این، همچو جنبش های حیوان نیست این. گر در افتد در زمین و آسمان، زهره هاشان آب گردد در زمان. خود ز بیم این دم بی منتها، باز خوان فابینم یحمل نها. این بخشی از اون آیه بود، ابینا یعنی ابا کردن، سر باز زدن از پذیرفتنش. ورنه خود اشفقن منها چون بودی، اشفقن یعنی ترسیدن از آن. گرنه از بیمش دل که خون شدی. دوستان یه چیز خیلی جالب براتون بگم، چند بار در مثنوی مولانا یک موضوع رو در عالی ترین حد ممکن داره بیان میکنه، بعد میگه من یک لقمه خوردم و چشمه اندیشه من و جوشش اندیشه من خوش شد، دیگه نمیتونم حرف بزنم. اولین جاش آخر دفتر اول مثنویه که 2 سال دفتر اول دیگه تعطیل میشه. این موضوع زیبا رو داره توضیح میده و میگه من دیشب این موضوع رو یه جوری فهمیده بودم و درک کرده بودم، میخواستم به شما بگم، ولی متاسفانه لقمه ای خوردم و این لقمان وجود من گروگان این لقمه شد و این لقمان رو به خاطر این لقمه من از دست دادم. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. دوستان من اهل نصیحت نیستم، خواهش میکنم با همه وجود که هر کاری که انجام میدید برای کسب درآمد، آخرین حد وسواس رو به کار بگیرید که اون کار رو درست انجام بدید. لقمه حرام یعنی همین، یعنی من کارم رو درست انجام ندم، با مشتریم خوب رفتار نکنم، کارم رو بی مبالات انجام بدم، دقت در انجام کار نداشته باشم، اخلاق خوش در حین انجام کار نداشته باشم، برای کسب درآمد دل دیگران رو بشکنم، این یعنی لقمه حرام. اینی که مولانا میگه لقمه حلال نور میده، سبکی میده و نشاط میده، حقیقت بسیار بزرگی رو داره مطرح میکنه. محال کسی با غصب اموال دیگران، با تعرض به مال و جان دیگران، با ظلم در حق دیگران پولی به دست بیاره و از اون استفاده بکنه و تاریکی درون برای او به ارمغان نیاره. از این جهتی که مولانا میگه تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. لقمه حرام در واقع باعث تیرگی و ملال خاطر و افسردگی درون میشه و به تعبیر خیلی زیبای مولانا، لقمان درون ما گروگان لقمه میشه، لقمه حرام، و نابودش میکنه. قطعا مولانا لقمه حرام که نمیخورده، اما ببینیم چی بوده که غذایی خورده و این غذا این موضوع رو از یادش برده و 2 سال دیگه اجازه شعر گفتن بهش نداده. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. بحر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. این لقمه های حرام به کف پای لقمان وجود ما و به کف دست لقمان وجود ما خار وارد میکنه و به او آسیب میرسونه. بنابراین اولین تفسیری که مولانا میکنه اینه که امانت همون نفحه ها و نسیم های رحمت خداست که در طول زندگی برای ما میوزه و فرصت تحول برای ما ایجاد میکنه. دومین تفسیر مولانا که به نظرم از اینم مهمتره اینه که امانتی که آسمان ها و زمین و کوها ازش ترسیدن و نپذیرفتنش، اختیار و آزادیه. اون چیزی که همه ازش میترسن آزاد بودنه. و واقعا دوستان کاملا حرف درستی است. من گمان نکنم در این جهان چیزی وحشت آورتر از آزادی وجود داشته باشه. شما ببینید تاریخ بشر پر است از مبارزه برای به دست آوردن آزادی، و وقتی آزادی رو به دست میارن نمیدونن باید چی کارش کنن. بلافاصله یه قومی رو میارن بر خودشون حاکم میکنن، آزادیشون رو میدن دست اونا، میگن تو رو خدا به جای ما تصمیم بگیرید، ما نمیخوایم تصمیم بگیریم. به قول آقای دکتر سروش، اگه یه روز از صبح به ما بگن کل اختیار زندگیت به خودت واگذار شده، ببینید ما چه وحشتی احساس خواهیم کرد. اگه خواستید کتاب گریز از آزادی مال اریک فروم مطالعه کنید، مولانا هم دقیقاً همین رو میگه و میگه اون چیزی که ما ازش میترسیم آزاد بودنه. ما همش دنبال کسانی هستیم که برامون تعیین تکلیف کنن، دنبال کسانی هستیم که ما رو راهنمایی کنن و بگن راهت اینه، خودت فکر نکن و بیا همین کاری که من بهت میگم انجام بده. آزاد بودنه که توش اخلاق معنی داره، معنویت معنی داره، رشد معنا داره و همه چیز به آزادی بستگی داره. ببینید مولانا چی میگه. میگه سماوات و ارضین از اختیار و از اسباب اختیار شکوهیدند و ترسیدند، و خلقت آدمی موله افتاد بر طلب اختیار و اسباب اختیار خیش. چنان که بیمار باشد خود را اختیار کم بیند، صحت خواهد که سبب اختیار است تا اختیارش بیفزاید، و منصب خواهد تا اختیارش بیفزاید، و محبت قهر حق در امم ماضیه فرط اختیار و اسباب اختیار بوده است. هرگز فرعون بینوا کس ندیده است. حالا بیت ها رو ببینید. من که باشم چرخ با صد کار و بار، زین کمین فریاد کرد از اختیار. کی خداوند کریم و بردبار، ده امانم زین دو شاخه اختیار. آخرین نکته ای که من درباره این بیت ها بگم و این قسمت رو تموم کنیم اینه که چرا پذیرش امانت الهی باعث شد که خداوند به انسان بگه ظلوم و جهول؟ آیا داره از انسان ستایش میکنه یا داره انسان رو نکوهش میکنه؟ از نظر مولانا این دو صفت نشان دهنده تمجید خدا از انسانه. چرا این حرفو مولانا میزنه؟ دوستان اگه یادتون باشه زمانی که من داشتم در باره ترس صحبت میکردم در ابتدای همین دوره، گفتم ترس یک نعمت بزرگه، ولی باید متوجه باشیم که ترس و احتیاط قدرت ریسک کردن رو از ما نگیره، خطرپذیری رو از ما نگیره. سخن مولانا اینه، یه خرگوش رو در نظر بگیرید، این خرگوش میتونه از شیر بترسه و فرار کنه و خودش رو نجات بده، همه عمرش هم با احتیاط زندگی کنه که از دست شیر در بره. خب ترسش باعث نجاتش میشه. حالا یک خرگوشی رو در نظر بگیرید، یا بر اثر جهلش به شیر نزدیک بشه یا بر اثر خطرپذیری و ریسکش به شیر نزدیک بشه، از دو حال خارج نیست، یا شیر اونو میخوره یا شیر کنار خودش نگهش میداره. چه شیر اونو بخوره و چه شیر اونو کنار خودش نگه داره، با این خطرپذیری که کرده برای همه عمرش از ترس رهایی پیدا کرده. اگر شیر این خرگوش رو بخوره، خرگوش از مرحله خرگوشیت فراتر رفته و به مرحله شیری رسید، یعنی شده بخشی از بدن یه شیر. بنابراین ترس برای همیشه از وجود او رخت بربسته. از یک نگاه این خرگوشی که اومده و شکار شیر شده خرگوش ابلهی است و خرگوش ظالمی است، به خودش ظلم کرده. اما از طرف دیگه این خرگوش با همین ظلمش و با همین نادانیش رفته و تا مرتبه سلطان جنگل خودش رو برکشیده. مولانا میگه بله، این امانت خیلی خطرناک بود، ولی ما انسان‌ها با جهلمون و با بیدادگریمون به نسبت به خودمون، چون همه مفسران ظلم و ظلم به نفس گرفتن در این آیه، این امانت رو پذیرفتیم، اما تمام رشد انسانی ما در گرو این نادانی و در گرو این ظلمی بود که در حق خودمون کردیم. بخونیم بیتا رو. میگه که کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزون جویی ظلوم است و جهول. اون گوهر اصلی ظلم و جهل ما افزون طلبی و بلند پروازی و زیاده خواهی ما بود. جاهل است و اندر این مشکل شکار، این امانت رو میخواد به دست بیاره. مشکل شکار یعنی شکاری که به دست آوردنش مشکل باشه، یعنی این امانت. می کشد خرگوش شیری در کنار، در کنار کشیدن یعنی در آغوش گرفتن. ما مثل خرگوشی هستیم که میره یه شیر رو تو بغلش میگیره. درسته در نگاه اول ظالمه، ولی در واقع داره به شیر نزدیک میشه. کی کنار اندر کشیدی شیر را، گر بدانستی و دیدی شیر را. ظالم است او بر خود و بر جان خود، ظلم بین که از عدلها گو میبرد. از کسی گو بردن یعنی بر او پیروز شدن، از او سبقت گرفتن. این ظلم، ظلمی است که از همه عدلها پیشی میگیره و سبقت میگیره. جهل او مر علمها را اوستاد، ظلم او مر عدلها را شد رشاد.